والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثترین باره این بود که بعضی عوامل هست مانع میشه از این که انسان به مقتضای ایمانش عمل بکنه، اون چه معتقد هست بهش و باور داره در مقام عمل رعایت کنه. عرض شده بود که اون چه از آیات و روایات استفاده میشه سه عامل کلی هست که مانع از عمل به وظایف ایمانی میشه. یکیش هوای نفسه که چند جلسه در بارش صحبت کردیم، یکی دنیاست و یکی هم شیطان. در باره دنیا نسبتاً بحث‌های مفصل‌تری مطرح هست که هم در آیات، هم در روایات، هم در کلمات بزرگان علمای اخلاق و آز اینها مطرح شده، و علی رغم بحث‌های فراوانی که انجام گرفته یک نقطه‌های ابهامی هم وجود داره که حتی بعضی از خواص هم جواب حاضر و آماده‌ای براش ندارن یا ما برخورد نکردیم. این بود که چند جلسه را بیشتر به بحث درباره دنیا پرداختیم که اصلا دنیا یعنی چی، خوبی و بدی دنیا به چی هست، آیا مطلقا این عالم بده، مذمت هایی که درباره دنیا هست به چه مناسبت هست، و مسائل دیگری که اونایی که تشریف داشتن کم و بیش شاید یادشون باشه. مهمترینش این است که کسانی خیال میکنند هر گونه لذت بردنی از دنیا بده و آدم را از ثوابای اخرویش محروم میکنه. اتفاقا در این زمینه هم روایاتی هست که چنین ایهامی داره، بالاخره در بین روایات هم متشابهاتی هست همونطور که در بین آیات متشابهاتی هست. باید به کمک اون روایات محکمات و آیات محکمات متشابهات رو حل کنیم. از جمله در روایاتی تشبیه شده، تعبیر اصلا اینه که الدنیا و الاخرت و عدوان و سبیلان مختلفان. دنیا و آخرت دو تا دشمن هستن، هر کدام دشمن دیگری هست و دو راه جداگانه هستن که این راه به یک هدف، به یک مقصد نمی انجام، هر کدام میره به یک مقصدی ضد مقصد دیگری. تعبیر دیگری وارد شده که دنیا و آخرت ضرتان، مثل دو تا حبو هستن که نمیخوان با هم جمع بشن، نسبت بگه به هم دیگه حساسیت دارن، اگه دنیا بشه آخرت فرار میکنه یا آخرت بشه دنیا فرار. و همینطور تعبیرات دیگری، حالا نمونه هاشو از رو بخونم بعضیاشو، بعد توضیحی در این زمینه بدم که منظور چیه. صلوات خط بفرمین. از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که فرمود ان الدنیا و الاخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان، فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و عاداها و هما منزله المشرق و المغرب و ماشن بینهما کلما قرب من واحد بعد من الاخر و هما بعد ضرتان. اون عبارت اولش رو که خونده بودم از دنیا و الاخره عدوان، دوتا دشمن هستن اینا. بعد میفرماد کسی که دنیا رو دوست داشته باشه به طور طبیعی آخرت را دوست نخواهد داشت، و کسی که آخرت را دوست داشته باشه دنیا را دوست نخواهد داشت. تشبیه دیگری به این دنیا و آخرت می‌فرماید مثل مشرق و مغرب می‌مانی. اگر شخصی بین مشرق و مغرب حرکت کنه، هرقدر به مشرق نزدیکتر بشه از مغرب دور شده، هرقدر به مغرب نزدیک بشه از مشرق دور شده. راه سومی هم وجود نداره، بالاخره به هر طرف بره به یکی از اینا نزدیک میشه یا دور میشه. و آخرش هم میفرماد و هما بعد و ضرتان، مثل دوتا همو میمونه. این تعبیرات با توجه به اون مفهومی که درباره مدح و ذم دنیا عرض کرده بودیم و مکرر تکرار کردیم، در واقع این مذمت ها یا ستایش ها مربوط به رفتار انسان با دنیاست، نه با این عالمی که ما داری زندگی می کنیم. این که مذمت می شه دنیا، یعنی یه نوع رفتار ما با دنیا مذمت داره، دوست داشتن ما دنیا را، این بده، فریفته شدن ما نسبت به دنیا، هدف قرار دادن دنیا، که تمام توجهمون به دنیا باشه، اینا چیزاییست که بده. اونجایی هم که مهد شده که مسجد الملائکه هست یا مصلی ملائکه، متجر اولیاء الله هست، اون هم یعنی جاییست که انسان ها میتونن با اعمال خوبشون این کار را انجام میده. یه نکته هایی در ادبیات هست، مال طلبه ها آشنا هستیم با اصطلاحاتش. در اوصاف ما گاهی میگیم وصف به حال متعلق، میگیم مثلا یه شخصی مؤدب است، فرزندش در ظاهر صفت رو برای خودش میانیم، یعنی در حقیقت صفت فرزند مؤدب بوده. یا زیباست، خانه اش، زیبایی رو به عنوان یک صفتی برای ذکر میکنیم، اما در واقع این وصف به حال متعلق طلبا میگن. خب این در الفاظ و مقام بیان هست، یک نوع به یک حساب مجاز در اسناده، ولی در امور معنوی هم یه همچین چیزی وجود داره. همه ما میدونیم و وقتی آدم به این چیز علاقه داشته باشه به متعلقاتش هم اون علاقهش سرایت میکنه. کسی رو که آدم دوست میداره بچه هاش هم رو دوست میداره، خانه شون هم رو دوست میداره، شهر شون هم رو دوست میداره. خب شهر در و دیوار است و چیز دوست داشتنی نیست، اما چون نسبت داره به اون، از این جهت محبت به اون شخص به اون خانه و شهر هم سرایت میکنه. به شعر معروفی در عربی هست، میگن به مجنون نسبت داده شده، در باره لیلا گفته: امر را علی دیار دیار لیلا، اقبل دل جدار و دل جدارا، و ما حب الدیار شغف لقلبی، ولیکن حب من سکن الدیارا. مجنون میگه که من به شهر لیلا که میرسم در و دیوارش را میبوسم، همین که میرسن به اون شهر خاکشان میبوسن، در و دیوارشان میبوسن، تا برسن به خانه لیلا که خانهشان رو میبوسن. امر را علی دیار دیار لیلا، و قبل دل جدار و دل جدارا، این دیوار و اون دیوار رو میبوسن. بعد میگه نخیال کنین من دیوار رو دوست دارم، دیوار چه دوست داشتنی نیست. و ما حب الدیار شغف لقلبی، محبت دیوارها من را شیفته نکرده، ولیکن حب من سکنت دیارا، علاقه به اون کسانی که در این دیار زندگی می کنند باعث این شده که من در و دیوارم را دوست بدارم. طبیعی هم هست، اون چرا نداره؟ آدم وقتی چیزی را دوست داره متعلقات شد، شخصی را دوست داره، مثلا احترامه، شخص با تقوایی است، لباسش هم دوست دیده شده. خب کسانی که مثلا ارادت به اولیاء خدا دارن کفششون هم رو میبوسه. حالا یه داستانی نقل، باز شب قدر هست و یادی از بزرگان میشه، بلکه وسیله میشه برای اینکه اونا هم برای ما یه دعایی بکنن در اون عالم. یکی از دوستانی که حیات داره و نسبت دوری هم با ما داره، جوان بود و در جوانی، الان شما همینطوره، من تا از جوانی خادم افتخاری حرم حضرت معصومه بود. هفته ای یک روز میرفت اونجا کفشداری میگن افتخاری. شاید این داستان یه بار دیگه هم نقل کرده باشم یا یه جای دیگری نقل کردم، اگه پیریه میبخشید اگه نقل کردم و تکرار است عفو بفرمایید. المسک کلما کررته یتدفر. می گفت یه پیرمردی می بود می اومد اینجا و کفشاشو که من می داشتم روی پیشخون ببره، گاهی خاکایی که روی پیشخون ریخته بود دست می کشید می مالید به سر و صورتش. من می گفتم چه آدم ساده ایه، و خب خود حرم حضرت معصومه اینجا زری حضرت معصومه، حالا این خاک ها رو من میداریم. گذشت و یه روز بارانی بود و اینا و کوچه ها گل شده بود و خیلی کسایی که میمدن حرم کفشاشون هم گلی بود یا گل بهش خشک شده بود، و طبعا این گلا رو بردار بیزار میکردیم این کفشا رو، خود گلا میریخ روی اون پیشخونی که کفشا رو میذاشتیم بردارن. این آقا پیرمرد رو دیدم اومد اونجا و از این گلا برداشت و مالید به سر و صورتش و چشماش. من دیگه خیلی تعجب کردم، چقدر این آدم ساده ایه. انگیزه شد بپرسن کیه این پیرمرد. پرسیدم، تحقیق کردم، گفتم این آقای بهجته، این آقای بهجتی که میگن این خاک کفش زوار، گلی که چه بسا گلاش هم پاک هم نبوده، ولی دیگه مارمو این چسبیده بوده به کفش زامه، اون کفش اون گل را برای تبرک به سر صورتش میمانی. و ما حب الدیار شغف قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. وقتی آدم این کسی را دوست داشته باشه خاکی کفشش هم نیست. حالا یه وقت دوست داشتن قلبی سر بالاترشه، خدا هم در اون خاک برکت قرار میده، شفا قرار میده. و کسان اینجور تجربه ها هم رو دارن. دولا بنده اهلش نیستم و خیلی دل روشنی ندارم، اما هستن کسانی که به همیشتان خیلی علاقه دارن. اما من اون چه خودم دیدم اینه که مرحوم آقای بهجت در حرم می ایستادن، بعد از زیارتشون دست می داشتن پاشنگرد در دای قدیمی بود، حالا اون در اصلا برداشتن تو از شاهباسی که می اومده توی حرم، پاشنگرد گرد پای در را برمی داشتن میمالیدن سر صورتشون، قلبشون مخصوصا میمالیدن. اینو من خودم دیدم. اون آقام که میگفت کفش گیل کفش زوار رایشون برمی داشتن سر صورتشون میمالید. این سرایت محبت از یک محبوب به متعلقاتشه. زدش هم همینطوره. کسی که دشمن هست به خانه اون شخصی هم که دشمن بدش میان، از عکسش هم بدش میان، از اسمش هم بدش. این یه رابطه قلبی است، به طور طبیعی حاصل میشه. حالا اینکه میگیم مثلا دنیا دوست دشمن داشته باشید، دنیا یعنی زمین، آسمان، این باغ، این خانه، این ماه، این خورشید، چی چه دشمن داشته باشید؟ چرا داشته؟ این یه نوع از نظر ادبیات وصف به حال متعلقه، از نظر روانی سرایت حب و بغض هست از خودش به آثار و تأثیراتی که در انسان میبرش. اونی که اصالتاً مذمومه و نامطلوبه اون اثر سویی است که باعث میشه ما را از خدا غافل میکنه. حب دنیایی است که ما را از آخرت باز بداره. تزاحم داشته باشه با محبت دنیا، با آنچه خدا دوست داره. اصالتاً حب و بغض به اون تعلق میگیره، اون چه ما را نزدیک به خدا بکنیم از این جهت دوست میداریم، باید دوست بداریم، و اون چه ما را دور میکنه از اون جهتی که دور میکند باید به اون بغض داشته باشیم. اون وقت این به متعلقش هم سرایت میکنه، یعنی اون چیزی که محبت اون باعث این شد که من از دنیا از آخرت محروم بشم، یک بغض سایعی هم به خود اون تعلق میگیره. یعنی خود اون لذت دنیا و اون چیزی که ازش لذت بردن اصالتا بغضی نداره، اما این سایه اون بغضی است که از جهت محروم شدن من از سلام سایش به اینم افتاده، مثل وصف به حال متعلق میمونه. به هر حال در روایاتی از متعدد که مواظب باش در فعالیت ها جوری نباشه که یه وقت که انهو تو از خدا داری فرار میکنی و میبری میری به طرف دشمن خدا. اگه اینو تصور بکنی که فرض کنید خدا در یک طرف فرض کنید و دشمن این داره در یک طرف دیگه، از اون طرف خدا فرار کنی بره به طرف دشمن، چقدر زشته؟ هیچ وقت فکر کردی هم چیزی چقدر بده؟ آدم از خدا که همه چیزش از اوست، همه نعمتها از اوست، فرار کنه بره پر دشمنش. میگه نه لا تکن کلدی ابق من ربه، مثل برده ای که از مولاش فرار میکنه و میره به طرف دشمنش، مبادا اینجوری باشی. تو وقتی خدا طرف چیزی را دوست داره، کار خیر را، عبادت را، احسان را، محبت به خلق خدا را، اینا را خدا دوست داره، به اینا دعوت میکنه. اگه تو این کار را نکردی، رفتی دنبال چیزایی که فقط هوس خودت را ارضا میکنه، ولو بعضی شب از راه حرام حاصل میشه. در واقع از خدا فرار کردی، رفتی طرف دشمن خدا. ببین چقدر کار زشته. توجه به این باعث میشه که آدم وقتی با معصیت مواجه میشه، اگه این خاطرش بیاد، همین تشبیه امیرالمومنین که من دارم کنه از خدای خودم فرار میکنم، میرم طرف دشمن خدا، همین میتونه آدم را از گناه باز بداره. این توجه از اون غفلت خارجش بکنه. بخشی از روایات در این باره هست که همونطور که عرض کردن، محبت ها و مذمت ها و محبت ها راجع به خدا دنیا، اینا منشأش کیفیت برخورد ما با اون هاست. بیانات مختلفی در روایات هست، از جمله روایات حکیم، عبارت حکیمانه است در نهج البلاغه، همه ما شنیدیم، ولی خود بنده هم موفق نشده بودن درست دقت کنن در مضمونش. می فرماید انما الدنیا منتها بصر الاعمى. ما همینطوری که چشم ظاهریمون گاهی بیناست، میبینیم چیزی را، گاهی هم معیوب میشه، نابینا میشه، دیگه نمیبینیم. در اصطلاح قرآنی یه چشم باطنی هم داریم، اونم یه چیزهایی رو باید ببینه اون وقتی که بیناست. در یه وقتهایی میشه اونا رو نمیبینیم. این آیه را باز همه شنیدیم که در روز قیامت بعضی از مردم هستن که کور محشور میشن، اعتراض میکنن که خدایا آخر ما کور نبودیم، لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، و من که آدم چشداری بودم چطور کور محشور شدم اینطوری نمیبینم. جواب داده میشه که اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. وقتی آیات ما را به وسیله پیغمبران به تو رسید، اینا را ندیدی، توجه نکردی. ظاهرا این آیات فقط آیات لفظی نیست، نشانه های خدا در عالم هست. اینا نشانه ما بود، تو باید با دیدن اینها خدا را بشناسی، توجه به او پیدا کنی. ولی یادت رفت که انه هم چشمت بستی، ندیدی. این کوری را خودت برای خودت ایجاد کردی، باعث شد که حالا که این آمده این عالم، اون چشم بینات حالا نابیناست. ما اشتباه نکردیم، این کوری است که خودت برای خودت فراهم کرد. منظورم این که در قرآن ما اینجور تعبیرات دارن، هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات و النور. موارد زیادی است که کوری و بینایی درباره امور معنوی به کار رفته. فهم عن الاخرته در یه جا داره تعبیر عمو داره، عمون یعنی نابینا هست. امیرالمومنین در این بیان رسای حکیمانه و ادیبانه ای داره. میگن دیگه اینکه چشمش نابینا باشه، هر چی چشم بدوزه به یک نقطه ای، به یک شیئی که بخواد ببیندش، چیزی درک نمی کنه، نمیبینه، نابیناست دیگه. فرد دنیا برای بعضی اینجوره، به تعبیر خودمون ساده ترش یه مقدار توضیح، محبت دنیا چشم اینا رو نابینا کرده. میگن حب و شیء یعمی و یسم، وقتی آدم به کسی علاقه داره ای باشه دیگه نمیبینه، همش حس میبینند. کسانی که دنیا رو دوست دارن ای باشه نمیبینن، خب نسبت به بیناش میشه ای باش میشن نابینا. میفرماید که اون کسانی که علاقه به دنیا دارند مثل نابینایی است که به یک چشمی، به یک گوشه یک چشم میدوزه، به یک چیزی میخواد ببینه ولی چیزی را درک نمیکنه. اما اونایی که چشمشون بیناست و هر چیز دنیا که میبرند ازش عبرت میگیرند، پند میگیرند، برای سعادتشون درس میگیرند ازش، اونها بینای واقعی هستند. پس مردم در دنیا نسبت به آخرت از لحاظ معنوی یا بیناند یا نابینا. نابینا اونایی هستند که فقط زینت ها و زیورهای دنیا میبینند، خوششون میاد از همین لذت‌های دنیا، اما باطنش رو نمی‌بینن. بینایان کسانی هستن به هر چی نگاه می‌کنن عمقش رو می‌بینن، باطنش رو می‌بینن، به ظاهرش خیلی توجه نمی‌کنن. رنگش زرد یا سرخ خیلی برایشون مهم نیست. نگاه می‌کنن از اون عبرت بگیرن، از اون چیزی رو یاد بگیرن که برای سعادتشون مفید باشه. با اون جوری رفتار کنن که برای سعادت حقیقیشون مؤثر باشه. انما الدنیا منتها بصر الاعمى لا يبصر اما وراءها شيئا. این کسی که کوردل است نسبت به امور معنوی نابیناست، فقط همین سطح دنیا رو میبینه، زرد و سرخ ها و رنگ و شکل ها را میبینه، باطنش را نمیبینه. چنین تعبیری در خود قرآن هم هست. کجا؟ همین روزا سوره عنکبوت، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. یعلمون ظاهرا من الحیات، معلوم میشه این عالم یه ظاهری داره که حیوانات هم میبینن، ما هم میبینیم، اما یه حقیقتی داره، یه باطنی داره پشت پرده این ظاهر، یه واقعیاتی است همه کس نمیبینن. اون کسایی میبینن که چشم بصیرتشون باز باشه. فالبصیر منها شاخص والاعما الیها شاخص. من یه وقت هست که به این عینکم نگاه میکنم، عینک وسیله بهتر دیدن هست، از عینک رو میذارن برای اینکه بهتر ببینن، اما وقتی من خود عینک نگاه میکنم چیز رو نمیبینم، باشه دارم خودش رو میبینم، پشت چی هست نمیبینم، فقط شیشه های عینک رو. اونایی که ظاهر دنیا رو میبینن همین حالت رو دارن، یه چیزی جلو چشمشونه همین رو میبینن، رنگ و شکل و این چیزا، اما پشتش چیه اینو دادن به شما تا به این وسیله حقیقتی را درک کنید، اون حقیقت رو نمیبینن. فالاعما الیها شاخص، یعنی خیره میشه به خود دنیا، مثل خیره شدن به خود شیشه عینک، ما چیز دیگر آدم پشتش نمیبینیم. والبصیر منها شاخص، از راه عینک چشم میدوزه به ماورای عینک. اگه به خود عینک چشم بدوزه دیگه ماورا رو نمیبینه. دنیا هم یک ظاهریست، یک شیشه عینکیست. اگه ما به خودش چشم بدوزیم اون حقیقتی که پشتش نهفته است نمیبینیم، میشیم اعما، کور نسبت به اون. روز قیامت هم یحشر اعما من کان فی هذه الدنیا اعما کان من کان فی هذه اعما، چی بعدش؟ فهو فی الاخره اعما و اضل سبیل. و البصیر منها متزود و الاعما لها متزود. هر دو از دنیا توشه برمی دارن، اما کسی که بیناست از دنیا توشه برمی دارد برای ما بعد دنیا، اما کسی که نابیناست با بعدی نمی بینه، فقط خودش رو نمی‌بینه، یه توشه هم برمی داره برای فردای همینجاش برمی داره، ذخیره میکنه برای فرداش، برای فردای همین آدمش. فالبصیر منها متزود، زاد و توشه میگیرد از دنیا برای ما بعد. اما کسی که کور هست متزود و لها، اصلا زاد و توشش برای خود دنیا در میداره، با لام و الا فرق میکنه. این منها متزود، اون لها متزود. اون الیها شاخص، اون منها شاخص. اینا تعبیراتی است که در فرمایشات امیرالمومنین هست. به هر حال در تعبیرات دیگری می‌فرماید کسانی که در دنیا کار می‌کنند، زحمت کشند، دو دستند. اونم همین با منا الا تقریبا فرق می‌کنه. کسانی هستند که در این دنیا تلاش می‌کنند، زحمت می‌کشند، بیکار نیستند، تنبل نیستند، آدمای فعالی هستند، پرکار، زحمت کش، اما همه زحمت‌هاشون برای دنیاست، لد دنیاست. ولی کسانی هستند که در دنیا زحمت میکشند اما نه برای دنیا. در دنیا زحمت میکشند برای مابعد دنیا، برای آخرت. اینم اگه روایتشو پیدا کنم بخونم، تعبیر جالبی است. یه صلواتی بفرستید ان شاء الله برکت شما، صلوات شما. الناس فی الدنیا عاملان، مردم در دنیا عمل کردشون دو جوره، دو جور عامل داریم، دو جور فعال داریم. عاملون عمله فی دنیا لدنیا، کسانی هستن که در دنیا کار میکنن، زحمت میکشن، اما هدفشون خود دنیاست. این افراد قد شغلت و دنیا و ان آخرته، اینا چون هدفشون خود دنیاست دیگه وقتی برای آخرت براشون نمیمونه، یادشون نمیره کسا آخرتی هم هست. اینا دنیا مشغولشون میکنه از آخرت، این میشه دنیا و آخرتی که ضد هم هستن، ضرتان، عدوان، مثل مشرق و مغرب میمونه، هر قد به این نزدیک میشی از اون دور میشی. این تفسیر اونه در واقع. چجور میشه که دنیا آخرت دشمن همن؟ این دشمن تعبیر مجازی است. مثل مشرق و مغربن، هرچی به این نزدیک میشی از اون دور میشی. دنیای جای خاصی نیست طرف مشرقی و مغرب خاصی باشی. اگر برای دنیا کار بکنی از آخرت محروم میشی. هر اندازه انرژی رو که آدم صرف اینجا بکنه خب کم میشه ازش دیگه، این انرژی جای دیگه نمیشه صرف کرد، این صرف شد اینجا. توجه ذهنش باشه، همین که چشمش بتوزه بگه چقدر زیباست فلان، دوستش بداره بخوره، جمع کنه بخره، نمیدونم چیکار کنه، همین باعث به توجهش از چیزهای دیگه کم میشه. از همینجا شما اون نکته ای را که شب قبل توی حدیث دیگری بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دیدن پرده منقوشی در اتاق همسرشون افتاده، فرمودن این پرده را از چشم من دور کن، خب پیغمبر اکرم با این پرده ها و اینا دلباخته چیزی نمی شد، همه عالم رو در یک کفه می گذاشتن، ایشون لم یعر له طرفا، گوشه چشمی هم بهش نمی انداخت. اما از یک طرف که بالاخره انسانی است در اینجا، اگه کارهایی رو آدم از روی احتیاط انجام میده، لب مرز که میخواد میرخه حرکت کنه یه خود فاصله میگیره احتیاط میکنه نکنه پاش بلغزه، این یک جهت. یکی هم به دیگران یاد بده. هر دو اینا دو تعبیرات نهج البلاغه هست، من دیگه خیلی وقتتون معطلتون نمی کنم. و امیرالمومنین عرض کردن که آقا این پیرهنتون پاره هست، شما اینا عوض کنین. فرمود یکی این که نفسم در مقابل این رام میشه، یکی هم این که مؤمنین یاد میگیرند که به پارگی پیرهنشون اهمیت ندن، غصه نخورن که چرا پیرهنم پاره هست، پیرهن نو ندارم. هر دوشو میفرمد، یکی برای اینکه نفسم رام بشه، بر من غالب نشه، چموشی نکنه، یکی هم برای اینکه مؤمنین یاد بگیرند و غصه نخورن از اینکه پیرهن نوی ندارن، عید است و لباس نوی نداریم ما چه کنیم. این کار حرفای بچگانه هست. بل فرمود آمرون عمل فی دنیا لد دنیا قد شغلت و دنیا و ان آخرته یخشا علا من یخلفهو الفقر. این چون همش توجهش به دنیاست، فکر بچه هاش هم که میفته، میگه خب بچه ها بعد از من به طور عادی، خب بچه ها بعد از پدر میمونند همونن عمر، خب اینا که بمونند یه ذخیره ای من براشون کرده باشم، خدمتی کرده باشم، یه چیزی براشون فراهم کرده باشم، پولی، ثروتی. همش این است که اولا خودش لذت ببره، بعدم به جانشیناش و بچه هاش و اونا که بعدم میاد وسیله راحتی برای اونا فراهم کنه. پس این زحمت هایی که بیش از نیاز خودش میکشه برای دیگرانه، برای خودش نیست، میکشه تا دیگران، بچه هاش، کسان دیگری، عروس داماده. فیفنی عمره فی منفعت غیره، بخشی لااقل از عمر خودش را برای منفعت دیگران، که بچه های من 10 سال دیگه 15 سال دیگه اینا از این اموال استفاده کنن، به خاطر که اونها سود ببرن، اون حالا زحمت میکشه که بسا حلال حرام رعایت نمی کنه برای بچه هاشون اینو کنان میرن. این یه دسته از مردم فعال در این عالم هستن. یه دسته دیگه و عاملون عمل فی دنیا لی ما بعدها، اونم در دنیا زحمت میکشی اما هدفش خود دنیا نیست، هدفش ما بعد دنیاست، این را راه میدونه، هدف را بعد از این عالم میدونه. چنین کسی در دنیا هم از نعمت‌های دنیا بهره‌مند خواهد شد، بالاخره تا زنده هست غذایی می‌خوره، از هوا و نور این عالم استفاده می‌کنه، چه بسا زندگیش هم از کسای دیگه هم بهتر پیش بیاد، چون همه زندگی‌ها تابع زحمات خود آدم نیست. چه بسا کسانی هن که خیلی زحمت می‌کشن در دنیا، خودشون رو به عرض کنم گرسنگی، تشنگی اینها وا میدارن، محرومیت میکشن، آخرش هم چیزی گیرشون نمیاد. 10 سال زحمت میکشه، باقی را سر پا میاره، وقتی میوه دادنش شد یهو ایست قلبی، انا لله و انا، 10 سال زحمت. حالا وقتی که گلابی داده این درخت ها، امروز باید بیا فردا از این گناهی بزنی، یه استقلال، یه تصادف. من کان یرید العاجله عجلنا له فیا ما نشا لمن نرید. هر اندازه ما بخواییم برای هر کس بخواییم، اینجور نیست هر که هرچی میخواد بهش برسه. کسانی هم هستن زحمتی هم نکشیدن، حالا یا تنبلی کردن یا مشغول خدمت به دیگران بودن یا درآمدشون رو وقف کردن برای دیگران، اما یهو یه ارث قلمبه از یه وارثی که اصلا باور نمی‌کردن یه همچی کسی هست. گاهی هستن مورثشون در یه کشور دیگریست، خبر ندارن همچی کسی هست، اتفاق افتاده. یهو خبر میدن که آقا فلان کس از دنیا رفته، تنها وارث شمایی، دست خالی پای برهنه میره یک امواله. اینجور نیست که هرچی در دنیا، هر که در دنیا متمتع میشه حتما از زحمت خودش بوده، یا هر کس محروم میشه مال تنبلی خودش بوده. چه بسا کسانی که زحمت میکشن و محروم میمونن، چه بسا کسانی که زحمتی نمیکشن و برخوردار میشن. اتفاقا همین مطلب توی یک بیان دیگری از امیرالمومنین هست. نامه ای برای عبیدالله ابن عباس نوشتند. اما بعد، فإن المرء ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته ويحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه. گاهی آدم یه چیزی بهش میرسه و خیلی شاد میشه که رفتم زحمت کشیدم مثلا این رو به دست موفق شده، در صورتی که زحمتی هم نکشیده بود این برای بود بهش برسه. همینطور که عرض کردم یه ارثی از یه مورثی برای بود به این برسه، حالا چه زحمت بکشه چه نکشه. و گاهی غصه یه چیزی رو میخوره که فردا براش چجور بشه، نمیدونم مشکلاتی براش پیش بیاد، تو اون معامله نمیدونم چیم سرمایه‌ام از بین رفت. اتفاقا اینجور هم نمیشه، غصه بی خودی خورده مدتی ناراحتی و اون اتفاقی که میترسیده ازش اتفاق نمیفته. این اول نامه ایست که برای پسرموشون نوشتن. ان المرء لیفرح بالشیء الذی لم یکن لیفوته. بنا نبودی اصلا از دستش بره، این بنا بود بهش برسه، حالا بی خودی شادی میکنه. بنا ماهی شدم شادی میکنم برای اینکه که انتظارش نداشت یه هم میاد خیلی شاد میشه، واسه این بنا بود بیادین چه زحمت میکشیدی چه نمیشه. و یحزنو علی الشیء الذی لم یکن لیصیبه. حالا که اینجور هست میبینه در دنیا اینجور چیزا اتفاق میفته، این عالم این چیزا رو داره، هیچ که نمیدونه کی براش چی گیرش بیاد، چی براش از دستش بره. و ما تدری نفسون مادا تکسب و غدا. هیچ کس نمیدونه که فردا چی به دست میاره یا چه به سرش خواهد اومد، هیچ کس نمیدونه. حالا که اینجور شد اینو که میبینی برابری، سعی نکن که تمام همت رو صرف یه چیزی بکنی که در همینجا مناسگیرت بیاد و چه بسا نیاد. یه عمری رو صرف بکنی برای اینکه به فلان مقامی برسی، فلان پستی برسی، یا چیزای دیگه مطلوبای دنیایی که لزوم نداره اسم ببریم. اینقدر همه همتا صرف اینا نکن، حالا که اومد و نرسیدی، عجل وقت مهلتت نداد، یا اتفاقا اون معادلات عوض شده، اشتباه کرده بود در معادلات. فلا تکن افضل ما نلت فی نفسک من دنیاک بلوغ لذت. اینجور نباشه که نهایت چیزی که از دنیا انتظار داری اینه که لذتی ببری از دنیا. خب حالا این لذت نشد، عمری تلف کردی، هیچ فایده هم نداشت. پس عمر تا نیرو تا صرف یه چیزی بکن که مطمئن باشی نتیجه خواهد داد. اگه صرف اطاعت خدا بکنی 100% نتیجه داره، چون خدا وعدش دروغ نیست، حتما اون رو که وعده داده عمل میکنه. اما امور دنیا رو کسی به شما وعده نداده که فردا چی خواهد شد. آیا خواسته هاتون تحقق پیدا میکنه یا نه برعکس مصیبتی بهتون میرسه. پس نه حزن اتراز برای مصیبت ها بگذار و نه شادی تا برای لذت های دنیا. قرآن میفرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا به ما آتا. اون که از دستتون میرن ناراحت نشید، غصه نخورید و اگر یه چیزی بهتون رسید از نعمتهای دنیا اونو خیلی شاد نشید، سرمست بشید، آما چنین رو ارزشی نداره. چیزی که گاهی میاد گاهی نمیاد، گاهی اتفاقیست و آدم فکرشم نکرده پیدا میشید، گاهی هزار فکر کرده و براش طرح داده و زحمت کشیده یهو میپره از بین میره. چرا اینقدر غم و غصه ها رو منحصر کنید برای این؟ پس ولی یکن هم که فی ما بعد الموت. خب پس چیکار کنم؟ سفارشی که امیرالمومنین به پسرموشون میفرماند اینه: هدف بلوغ لذت یا انتقام گرفتنی نباشد، ولیکن اطفاء باطل او احیاء حق. هدف این باشه بتونی باطلی رو از بین ببری یا حقی رو زنده کنی. این ارزش خدا برای این کار ارزشی قرار داده و وعده داده که برای چنین کسی پاداش بی‌نهایت بده. خدا وعدش رو خلاف نمی کنه. این می‌ارزه آدم صرف کنه در راه احقاق حق و ابطال باطل. ولی یکون سرور رو که به ما قدمت، شادیت به این باشه که چیز خوبی برای آخرتت فرستاده باشی. اگه مطمئن شدی خدا توفیق داد، شاد باش، الحمدلله خدا به من توفیق داد، امسال روزه گرفتم، عبادت کردم، شب قدر رو احیا گرفتم، توفیقات الهی است، به این توفیق خدا شاد باش. بله، یه جمله دیگه هم معروف هست از اون تعبیراتی که امیرالمومنین درباره دنیا دارند. این هم تعبیر جالبی است. یکی از تعبیرات برگی بود که ملخی به دندون می‌خورد، یکی آب بینی بز زکامی بود، یکی هسته درخت بلوط تلخ بود. اینا چیزایی بود که فرمود دنیا، دنیای شما اندازه اینا برای من ارزش نداره. اینجا هم یه تعبیر دیگری می فرمود. اما شما مثل که بعضی که غذا می خورید، سحرتون میل فرمودید، گاهی یه ذره غذایی، گوشتی، نانی، چیزی پای دندونتون میمونه، بعد با خلالی بیرون میارید یا دندونتون رو میشورید از دندونتون بیرون میاد. اینی که میمونه خورده غذای تو دهن بهش میگن لماده. لماده خورده غذاییست که تو دهن میمونه، میچسبه به دندونا. میفرماد الا حرون یدعو هاده لماده لحله ها. یا آزاد مردی پیدا نمیشه که این خورده غذایی که تو دهن مونده بندازه بیرون؟ این ارزشی نداره که دل بهش ببندی، زحمت بکشی، مگر امری از خدا بهش تعلق بگیره، تکلیف خدا انجامش ارزش داره. امیرالمومنین سلام الله علیه با این ریاضتی که فرمود اروضن نفسی، اونقدر به خودم ریاضت میدم که اگر نان جوی گیرم بیاد به خوردنش دلم شاد بشه. در مدینه چندین چاه به دست خودش کند، قنات، با کلنگ. اون وقتا این وسایل الکترونیکی نبود که زمین رو بشکافند، و با کلنگ زد چاکن. الانم هنوز بعد از 1300 سال بیشتر آبار علی معروفه در مدینه. آبار جمع بئره، با تقدیم و تأخیر فاعل فعل و عین الفعل. الان هم در قناتی از در اطراف مدینه اسمش آبار علی است، اسمش این است. بسیاری از وقتها بود از حضرت به دست خودش کلنگ میزد تا به چاه به آب میرسید. وقتی به چاه میرسید میگفت کاغذ قلم میارید. هنوز دستش گلی بود، وقفنامه‌شو مینوشت. این صدقه ایست که علی ابن ابی طالب وقف فقرا کرد. در روایاتی داره نخلستانی را احداث کرده بود به دست خودش، یعنی حصه های خرما کاشته بود تا شده بود نخل. درآمد یک سالش اونطور که یادم هست، تو زمان اگر اشتباه نکنم، 40,000 دینار بود. 40,000 دینار درآمد یک سال نخلستانی که علی احداث کرده بود. همه اینها رو یک روزه تقسیم کرد بین فقرا. شب که میخواست بره خونه، شمشیرش رو فروخت، نان خرید برد خونه. از 40,000 دینار به اندازه نان شب خودش باقی نگذاشت. این هم یه جور عاملی است، فعالیت کار، عرق ریختن، زحمت کشیدن، اما خدمت به خلق خدا برای رضای خداست. اگه این شد، این دنیا مداری نیست، این آخرت خواهی است، این کسب رضای الهی است. امیدواریم که خدای متعال به آبروی علی ابن ابی طالب و همه ما یک شمه ای از این نورانیت و معرفت و توفیقات عطا بفرماید.
رحمان الرحیم، السلام علیک. 5 دقیقه انشاءالله محبت کنید. شب شهادت. یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه.